پادکست سنجه خوش آمدید. من حمید رضا دهنات هستم، میزبان شما در این پادکست. پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد. شما به اپیزود 1 پادکست سنجه گوش میکنید. این اپیزود در فروردین 1400 منتشر میشه. در این اپیزود قراره در مورد عدم قطعیت اندازه‌گیری صحبت کنیم. موضوع عدم قطعیت و تخمین اون، یا به تعبیری که در ویرایش 2017 استاندارد ایزو آیسی 1725 مطرح شده، ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌گیری، یکی از پیچیده‌ترین موضوعاتیه که در این استاندارد مطرح شده و آزمایشگاه‌ها چالش‌های زیادی در این خصوص دارن. در این اپیزود قصد داریم با یک مهمان شناخته شده در زمینه عدم قطعیت اندازه‌گیری گفتگو کنیم. ولی قبل از شروع بحث، بد نیست به صورت خلاصه در زمینه فرایند تخمین، محاسبه یا ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌گیری چند کلمه‌ای با هم صحبت بکنیم. به صورت کلی تا امروز دو رویکرد مختلف در زمینه تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری توسط مراجع معتبر علمی و فنی معرفی شده. رویکرد اول رویکرد پایین به بالا یا رویکرد مدل سازیه که بر شناسایی کلیه مؤلفه‌های تاثیرگذار بر عدم قطعیت اندازه‌گیری و مشخص نمودن سهم هر عامل در عدم قطعیت کل و ترکیب میزان این تأثیرات با هم دیگه تاکید داره. رویکرد دوم بهش میگیم رویکرد بالا به پایین یا رویکرد تجربی که بر کمی نمودن عوامل تصادفی سیستماتیک با استفاده از داده هایی که در فعالیت های سه گذاری کنترل کیفیت به دست میان تاکید داره. در متن استاندارد 1725 به این موضوع اشاره شده که در مواردی که ماهیت روش آزمون پیچیده است و امکان ارزیابی عدم قطعیت به صورت سخیرانه یا به تعبیری با رویکرد مدل سازی وجود نداشته باشه، امکان استفاده از داده های تجربی برای به دست آوردن یک تخمین مناسب از عدم قطعیت اندازه‌گیری وجود داره. این جمله داره به صورت تلویحی اشاره به رویکرد بالا به پایین میکنه. مکتب رویکرد بالا به پایین در ارزیابی عدم قطعیت اندازه‌گیری معتقده که در بعضی موارد یک روش آزمون دارای تعاملات متعدد و پیچیده‌ایه که ایجاد یک مدل جامع رو برای اینکه ما ارزیابیمون رو بر اساس اون مدل انجام بدیم برای ما امکان پذیر نمی‌کنه. در این شرایط ترکیبی از تجدیدپذیری در اون آزمایشگاهی و گرایش میتونه نشون دهنده کلیه تأثیرات شناخته شده و ناشناخته‌ای باشه که در فرایند اندازه‌گیری وجود داره و برای ما عدم قطعیت ایجاد میکنه. بر اساس تجربیات شخصی که خودم در 17 سال گذشته و همکاری که با دو مرجع تایید صلاحیت بین‌المللی، داکس آلمان و تورهاک ترکیه داشتم، دو موضوع توجه من رو به خودش جلب کرده. این دو موضوع موضوعاتی هستند که توسط این مراجع تایید صلاحیت در ممیزی‌های ارزیابی‌هایی که از آزمایشگاه‌ها در خصوص موضوع عدم قطعیت اندازه‌گیری انجام میدن برای من جالب بوده. موضوع اول اینه که هر دو مرجع دارای خط مشی‌های مدونی برای ارزیابی عدم قطعیت هستند که در اون استفاده از هر دو رویکردی که بهش اشاره کردم رو به رسمیت شناختن. و نکته دومی که باز برای من خیلی جالب بوده اینه که تأکید بیشترشون بر اینه که عدم قطعیتی که آزمایشگاه تخمین زده عدم قطعیت مناسب برای هدفی باشه، عدم قطعیت معقول و مناسبی باشه، یعنی دست پایین یا دست بالا نباشه، بیش از حد بزرگ یا بیش از حد کوچک نباشه، که بتونه منجر به اتخاذ تصمیمات درستی بر مبنای نتیجه اندازه‌گیری بشه. تأکید بیشتر بر مناسب بودن مقدار عدم قطعیت تا رویکردی که آزمایشگاه انتخاب کرده در محاسبه عدم قطعیت. برای گفتگو در مورد عدم قطعیت اندازه‌گیری مهمان خیلی ویژه‌ای داریم امروز که قصد داریم در این خصوص با ایشون گفتگو بکنیم. آقای برتیل مگنسن. در این اپیزود آقای مگنسن مهمون ما هستن. ایشون از دهه 70 میلادی فعالیت خودشون در زمینه شیمی دریا آغاز کردن. پس از اخذ مدرک دکترا به فعالیت در آزمایشگاه اکاکمیکالز مشغول شدن که بیشتر فعالیت‌های ایشون در این آزمایشگاه متمرکز بر آزمون‌های شیمی تجزیه شامل اسپکتروسکوپی و شیمی تر در دامنه فعالیت‌های این آزمایشگاه بوده که البته فعالیت این آزمایشگاه فراتر از کشور سوئد و در سطح بین‌المللی بوده. در سال 2002 ایشون فعالیت خودشون رو در مؤسسه تحقیقاتی سوئد یا رایس آغاز کردند که عمده فعالیت ایشون تو این مؤسسه در خصوص موضوعات مرتبط با کیفیت اندازه‌گیری شامل تضمین کیفیت نتایج، سهگذاری روش‌های آزمون، عدم قطعیت اندازه‌گیری و تصمیم‌گیری‌هایی که بر مبنای نتایج اندازه‌گیری انجام میشه. بخش عمده فعالیت ایشون در این سازمان معطوف به تدریس و مشارکت در تدوین راهنماهای نورتست و یوراکم بوده. از سال 2018 و در 66 سالگی ایشون به عنوان مشاور در شرکت ترول بوکن مشغول به فعالیت شدن. آقای مگنوسون از نویسندگان گزارش فنی شماره 537 هستند که توسط نورتست منتشر شده و یکی از اصلی ترین مراجع در زمینه محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری با رویکرد بالا به پایینه. ایشون همچنین از اعضای هیئت علمی سازمان معتبر و شناخته شده یوراکم هم هستند. با آقای مگنوسون در خصوص اهمیت عدم قطعیت و همچنین چالش هایی که آزمایشگاه ها در زمینه محاسبه عدم قطعیت دارن گفتگو کردم. از شما دعوت میکنم به این مصاحبه گوش بدید.
Welcome to our podcast, Bertil.
به پادکست ما خوش اومدیم. خیلی خوشحالیم و باعث افتخارمونه که اینجا در خدمت شما هستیم. به عنوان اولین سوال تمایل دارم که یه معرفی مختصری از خودتون داشته باشین. لطف میکنی خودتون رو معرفی کنین و خلاصه از سوابقتون در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه رو به ما بگین.
Your background in the field of laboratory accreditation.
Thank you very much. I'm very honored to have all
خیلی ممنون. باعث افتخار منه که آزمایشگاه به این پادکست گوش میکنم. به خصوص آزمایشگاهایی که به تایید صلاحیت علاقه مندن. نام من برتیل مگنوسونه. من به عنوان مشاور آزمایشگاه ها در زمینه کیفیت و تایید صلاحیت فعالیت میکنم. من یه وبسایت جمع جور با آدرس www.trollbooking.se دارم که در اون میتونید اطلاعات زیادی رو مشاهده کنید. سابقه من در زمینه شیمی تجزیه بوده و در حدود 20 سال در صنعت فعالیت دارم. در دهه 90 میلادی فعالیتم رو تو زمینه تایید صلاحیت شروع کردم. همچنین در حدود 20 سال در مؤسسه ملی اندازه‌شناسی سوئد کار کردم که در اونجا نماینده کشور سوئد در زمینه همکاری با سیستم بین‌المللی یکاها بودم.
Thank you very much for the introduction. As I have already talked about that today, we are going to talk about measurement uncertainty issue.
خیلی ممنون بابت معرفی. همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم، امروز قرار در ارتباط با عدم قطعیت اندازه‌گیری گفتگو کنیم. به عنوان اولین سوال علاقه‌مندم که بپرسم، با توجه به گذشت حدود 20 سال از تدوین اولیه استاندارد ISO IEC 17025، آزمایشگاه با این موضوع درگیر بودن. نظر شما در خصوص وضعیت فعلی این اصطلاح پیچیده برای آزمایشگاه ها چیه؟ اونا با این موضوع درگیر بودن؟ اختلاف نظرهای زیادی در این خصوص وجود داره؟ لطف می‌کنید نظرتون رو در این مورد به ما بگید.
Disagreements about that. Could you please tell us your opinion?
تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری آسون نیست. در دهه 90 میلادی که بسیاری از آزمایشگاه‌ها تلاش کردند که مدل‌سازی داده‌ها را انجام بدن تا تخمینی از عدم قطعیت داشته باشند، ما با تخمین‌های دست پایینی از عدم قطعیت اندازه‌گیری مواجه بودیم.
But in fact, still we get an underestimate.
ولی ما هنوز هم تخمین‌های دست پایینی از عدم قطعیت اندازه‌گیری داریم و این از نظر من سه دلیل اصلی داره. دلیل اول اینه که گرایش در دامنه کاربرد روش متغیره. برای یه روش ممکنه ماتریس‌های مختلفی وجود داشته باشه. به عنوان مثال آب شور، آب زیرزمینی و ماتریس میتونه تغییر ایجاد کنه. و اگه شما به عنوان مثال نمونه‌های مرجع رو مورد آزمون قرار بدین، شما برای اون ماتریس گرایش خواهید داشت و این میتونه از یه ماتریس به ماتریس دیگه متفاوت باشه. مثلا اگه شما یه روش برای اندازه‌گیری‌ها در فولاد داشته باشین، ممکنه این فولادا با کربن بالا یا کربن پایین باشن و شما گرایش‌های متفاوتی میتونید داشته باشین. ما الان یک یا چند رویکرد خوب داریم که چگونگی در نظر گرفتن این تغییرات رو توی روش تشریح می‌کنه. و اگه شما این کار رو انجام ندین، عدم قطعیت اندازه‌گیری خودتون رو دست پایین تخمین زدین. دلیل دوم اینه که مدل کردن یه چنین چیزی خیلی سخته. ما نیازمند داده‌های تجربی هستیم. به این دلیل که در طول زمان تغییراتی رو خواهیم داشت. مثلا ماتریس‌های مختلف، افراد مختلف، شرایط مختلفی برای دستگاه‌ها داریم. همه اینها باید در عدم قطعیت اندازه‌گیری در نظر گرفته بشن. و دلیل سوم اینکه ما نیازمند زمان هستیم. از نظر من زمان کافی برای اینکه حداقل 60 داده داشته باشیم تا کلیه تغییرات داخلی یک آزمایشگاه رو در نظر بگیریم. در واقع به این معنیه که شما وقتی شروع استفاده از روشی میکنین تخمین واقعی از عدم قطعیت نخواهید داشت و شما باید یه سال صبر کنین. ولی ما میتونیم یه عدم قطعیت اندازه‌گیری اولیه داشت.
خیلی ممنون. در ادامه مصاحبه سراغ مقایسه رویکرد مدل سازی و رویکرد تجربی خواهیم رفت. در ویرایش 2017 استاندارد ISO IEC 17025 اصطلاح ارزیابی جایگزین اصطلاح تخمین در خصوص عدم قطعیت اندازه‌گیری شده. من به یک ویدیو که توسط یکی از مدرسین ایپک تهیه شده بود گوش می‌کردم که در اون میگفت منظور از ارزیابی اینه که آزمایشگاه ها نباید فقط محاسبه کننده عدم قطعیت باشن. در انتهای این فرایند اونا باید ارزیابی کنن که عدم قطعیت چه میزان بزرگ یا چه میزان کوچیک بوده و اینکه آیا اون برای هدف مورد نظر مناسب هست یا نه. و با تغییر این اصطلاح میخوان توجه رو به این مفهوم جلب بکنن. با این تعبیر موافقی یا فکر میکنی منظور دیگه ای داشتن؟
Do you agree with that, or do you think it means something else?
No, I think.
این حرفی که ایشون زده به این معنیه که باید تو بحث عدم قطعیت فروتن باشیم. ولی در واقع نظر من اینه که ما میتونیم از کمی کردن عدم قطعیت صحبت کنیم، از محاسبه عدم قطعیت صحبت کنیم، از ارزیابی عدم قطعیت صحبت کنیم، یا از تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری صحبت کنیم. از هر دو این اصطلاحات استفاده شده و میتونیم از هر دو استفاده کنیم، ولی کماکان ما باید فروتن باشیم و بپذیریم که کار دشواریه. و وقتی عدم قطعیت اندازه‌گیری رو به دست میاریم، بایستی اونو با سایر آزمایشگاه مقایسه کنیم که ببینیم آیا عدم قطعیت ما واقع بینانه است یا خیر.
منظورت اینه که ما باید یک مقدار عدم قطعیت هدف داشته باشیم و عدم قطعیت محاسبه شده خودمونو با این عدم قطعیت هدف مقایسه کنیم و ارزیابی کنیم که آیا الزامات عدم قطعیت هدف رو برآورده کردیم یا نه؟ آیا چیزی شبیه اینه؟ یا فقط باید تخمینش بزنیم، یه مقدار داشته باشیم و هر وقت لازم بود گزارشش کنیم؟
عدم قطعیت هدف چیزی که شما بهش نیاز داریم. ولی فکر میکنم اینجا ما بیشتر در مورد این حرف میزنیم که شما یه عدم قطعیت به دست میارید و میخواید اونو با تخمین واقع بینانه مقایسه کنید. مثلا اگر شما به یک استاندارد ISO مراجعه کنید، ما اونجا داده‌های تجدیدپذیری رو میتونیم پیدا کنیم و میتونیم از اونا برای مقایسه استفاده کنیم و این چیزیه که تو رویکرد نورتست هم تشریح شده.
خیلی ممنون. شما یکی از نویسندگان گزارش فنی مشهور نورتست TR 537 هستید که به نظر من اصلی ترین منبع برای رویکرد بالا به پایین در محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیریه. من خودم به شخصه چند بار این مدرک رو و ویرایش‌های مختلف اون رو مطالعه کردم و برای من خیلی مفید بوده. میشه به صورت خلاصه در خصوص رویکردی که تو این مستند تشریح کردیم به ما توضیح بدین؟
What is the approach in this document?
من فکر میکنم برای هر تخمینی از عدم قطعیت اندازه‌گیری شما باید در ابتدا مشخص کنیم که چه چیزی رو اندازه‌گیری میکنید. مثلا جامدات، محلول استخراج یا هر چیز دیگه ای. بعد از اون شما باید دامنه کاربرد روش رو بگین که چه بافت‌هایی در چه گستره‌ای از غلظت اندازه‌گیری میشن. رویکرد نورتست همچنین به داده‌های سهرگذاری و داده‌های کنترل کیفیت نیاز داره. همچنین ممکنه به داده‌های آزمون مهارت نیز نیاز داشته باشه. شما باید بدونین که انحراف استاندارد یا عدم قطعیت در دامنه غلظت چگونه تغییر می‌کنه و در بیشتر موارد شما یه عدم قطعیت برای غلظت‌های پایین‌تر و یه مقدار برای غلظت‌های بالاتر دارید. و سپس از این داده‌ها دو مؤلفه رو تخمین می‌زنید. مورد اول تجدیدپذیری در اون آزمایشگاهیه که تلفظ سختی هم داره. این برای مشتریان آزمایشگاه شما میزان نوساناتیه که مثلا اگه اونا نمونه‌ای رو تو ماه‌های مختلف مانند دی، فروردین، شهریور برای شما بیارن مشاهده می‌کنن. این نوسانیه که ما باید تخمین بزنیم. برای مؤلفه دوم ما باید گرایش احتمالی رو برای بافت‌های گوناگونی که داریم تخمین بزنیم. و این دو با هم دیگه عدم قطعیت اندازه‌گیری رو تشکیل میدن.
خب خیلی ممنون. بریم سراغ جزئیات این رویکرد. خیلی از افراد و متخصصین این انتقاد رو مطرح کردن که هرگاه ما از این رویکرد برای تخمین یا محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری خودمون استفاده میکنیم، مؤلفه سیستماتیک عدم قطعیت اندازه‌گیری خیلی بزرگ میشه. به این دلیل که به صورت معمول ما انتظار داریم خطاهای سیستماتیک تصحیح بشن و مقدار باقی مونده نباید خیلی قابل توجه باشه. ولی با استفاده از این رویکرد در مقایسه با رویکرد مدل سازی مؤلفه سیستماتیک بزرگتری را خواهیم داشت. پاسخ شما به این منتقدین چیه؟
من فکر میکنم از یه جهت اونا درست میگن. اگر گرایش از تجدیدپذیری در اون آزمایشگاهی تو آزمایشگاه شما بزرگتر باشه، رویکرد نورتس منجر به تخمین دست بالایی از عدم قطعیت میشه. ولی من فکر میکنم اگه شما دارای گرایش به این بزرگی برای یکی از بافتای خودتون باشین، شما بایستی روشتون رو به دو بخش تقسیم کنین. پس شما نباید گرایش‌های به این بزرگی داشته باشین. ولی در بسیاری از موارد ما همچنان مقداری گرایش داریم، حتی اگر کوچک باشه. ما باید اونو در نظر بگیریم. مشکل تخمین دست پایینه. ولی شما درست میگین. افرادی که تو کلاس‌های ما حضور پیدا می‌کنن، عدم قطعیت‌های کوچیکی دارن. و سپس ما گرایش رو در نظر می‌گیریم. و بعد از یه دوره دو روزه عدم قطعیتشون بزرگتر میشه و اونا همیشه از این موضوع خوشحال نیستن، ولی من فکر میکنم که اونا عدم قطعیت صحیح‌تری دارن.
خیلی ممنون از توضیحاتتون. لطفا ادامه بدین.
خواهش میکنم، شما سوالتون رو بفرمایید.
شما منظورتون اینه که تخمین دست بالا از عدم قطعیت اندازه‌گیری برای تصمیمات آتی که قراره بر اساس نتایج اندازه‌گیری گرفته بشه از تخمین دست پایین امتره؟ آیا درست میگم؟
من نمیخوام اینو بگم که ما بایستی روی این موضوع تمرکز کنیم، ولی اگر تخمین ما از عدم قطعیت اندازه‌گیری دست پایین باشه، در نتیجه امکان نتیجه‌گیری های اشتباه وجود داره. و من فکر بکنم که این موضوع خیلی مهمه که ما یه عدم قطعیت صحیح داشته باشیم و شاید دقیقا عدم قطعیتی بزرگتر، همونطور که منظور شماست.
اوکی. Thank you very much. The other issue that I would like to talk to you about.
خیلی ممنون. موضوع دیگه که علاقه دارم در مورد اون با شما صحبت بکنم اینه که برای محاسبه مؤلفه سیستماتیک عدم قطعیت اندازه‌گیری در این مستند نورتس شما سه رویکرد معرفی کردید. سه رویکرد مختلف رو. استفاده از مواد مرجع گواهی شده، استفاده از داده‌های مشارکت در پی‌تی و مطالعات بازیافت. در مورد پیتی، در بسیاری از برنامه ها از مقدار اجماع شده شکر کنندگان به عنوان مقدار تخصیص یافته استفاده میشه که ممکنه خود این مقدار دارای خطای سیستماتیک باشه و بنا کردن محاسبه خطای سیستماتیک آزمایشگاه بر این مقدار ممکنه صحیح نباشه. پاسخ شما به این انتقاد که از این روی کرد میشه چیه؟
What would be your answer to this critic again about this approach?
پس سوال شما اینه که چقدر مقدار اجماع شده پیتی قابل اطمینانه؟
دقیقاً.
خب تجربه نشون داده که این مقادیر بسیار قابل اطمینانن. به شرطی که تعداد شرکت کنندگان شما زیاد باشه. من میگم اگه بیش از 30 شرکت کننده داشته باشین، اونا در بیشتر موارد بسیار قابل اطمینانن. مواردی وجود داره که ما در اونا مشکل داریم و معمولاً این مشکلات جاییه که در آنالایت مشکل داریم. من میتونم دو تا مثال بزنم. مثلا در آزمون اندازه‌گیری قلب در روب گوجه فرنگی ما متوجه شدیم که مقدار اجماع شده در واقع خیلی کوچک شد و ما آزمون مرجع رو برای اون انجام دادیم. و دلیل این مسئله اینه که قل آنالایت بسیار پیچیده‌ای برای آزمونه. و مثال دیگه، هنگامیه که شما میخواین کروم یا کروم کل رو تو سیلیکات یا جامد اندازه‌گیری کنین، شما به اسید هیدروفلوریک نیاز دارین و اگر شما از اون استفاده نکنین، مقادیر خیلی کوچیکی رو به دست میارین. و اگه کلیه آزمایشگاه فقط از تیزاب برای تعیین کروم در بافت سیلیکات استفاده کرده باشن، شما مقدار کروم کل رو نخواهید داشت. ولی شما همچنین میتونید به این موضوع فکر کنین که چه چیزی رو تعریف کردین. اگر محلول استخراج مد نظر شما باشه، کار انجام شده درسته.
Okay, okay. Thank you very much. Thank you very much. The other question is that
سوال دیگه که دارم اینه که در بسیاری از متون مرجع به خصوص اونایی که رویکرد مدل سازی یا پایین به بالا رو تشریح کردن از اصطلاح عدم قطعیت نوع آ برای مؤلفه تصادفی عدم قطعیت استفاده کردن. در بسیاری از اونها من متوجه شدم که میگن شما باید اندازه‌گیری های تکراری خودتون رو در شرط تکرارپذیری انجام بدید یا فقط از اصطلاح تکرارپذیری برای نشون دادن این که چگونه این مؤلفه نوع آ رو باید تخمین زد استفاده میکنه. ولی در مستند نورتست شما خیلی شفاف و صریح گفتین که اندازه‌گیری ها باید تحت شرایط میانی یا شرایط در اون آزمایشگاهی انجام بشن تا یک مقدار واقعی رو برای تأثیرات تصادفی داشته باشیم. نظر شما در مورد این تفاوت در این دو تا رویکرد چیه؟
What do you think is that the difference in these two approaches?
خب من فکر میکنم که دوست من شما خودتون به این سوال پاسخ دادین. قطعا تکرارپذیری فقط به نوسانات کوچیک درون یک روز اشاره داره و نوسانات کل رو نشون نمیده و این موضوع در کتاب مقدس ایزو برای عدم قطعیت اندازه‌گیری گام مورد اشاره قرار گرفته. اونجا میگه که شما باید همچنین نوسانات در طول زمان رو بررسی کنین. من فکر میکنم که این موضوع خیلی ساده است. ما باید همه نوسانات رو برای اینکه تخمین دست پایین نداشته باشیم در نظر بگیریم.
شما منظورتون اینه که ما باید نوسانات ناشی از زمان رو در اون آزمایشگاه ارزیابی کنیم و فقط نوسانات تکرارپذیر رو در نظر نگیریم؟ در غیر این صورت تخمین دست پایینی از عدم قطعیت نوع آ یا مؤلفه تصادفی خواهیم داشت. آیا درست میگم؟ در هر دو رویکرد مدل سازی و بالا پایینی موضوع صادقه و خیلی فرق نمی‌کنه کدوم رویکرد انتخاب بکنیم.
نه اصلا فرقی نمی کنه. و البته در بعضی از آزمون‌های فیزیکی که شما دستگاهی خیلی باثباتی دارین ممکنه نوسانات ناشی از زمان بسیار کوچک باشه، ولی ما باید اونا رو بررسی کنیم.
بسیار خوب. موضوع دیگه‌ای که همیشه برای من جای سوال بوده اینه که هنگامی که ما می‌خوایم مؤلفه گرایش رو با استفاده از رویکرد نورتست تخمین بزنیم ما هم گرایش مثبت و هم گرایش منفی رو با هم تجمیع می‌کنیم. و در بعضی موارد وجود گرایش مثبت در یک نوبت پیتی و وجود گرایش منفی در نوبت بعدی ناشی از خطاهای تصادفیه، نه خطاهای سیستماتیک توی آزمایشگاه. ولی هنگامی که می‌خوایم مؤلفه گرایش عدم قطعیت اندازه‌گیری رو محاسبه کنیم، برای ما فرقی نمی‌کنه که گرایش مثبت باشه یا منفی باشه. ما همه اونا رو با هم ترکیب می‌کنیم. در بعضی مواقع به نظر می‌رسه که عدد نهایی نسبتاً بزرگه. نظر شما در این مورد چیه؟
What would be your comment about this?
این در واقع یکی از مشکلات رویکرد نورتسته. به این دلیل که ما در مورد گرایش صحبت کردیم باید این مقدار رو اندازه‌گیری کنیم، نه یک بار بلکه به دفعات. پس اگر شما یه CRM داشته باشین کارتون آسونه و شما میتونید اون رو در یه دوره زمانی طولانی تری اندازه‌گیری کنیم، مثلا حداقل 6 تا 10 بار تا مقدار بهتری رو به دست بیاریم. پیشنهاد من اینه که شما به صورت معمول نمونه پیتی رو چند بار مورد آزمون قرار بدین تا میانگین بهتری رو از آزمایشگاه به دست بیارین. ولی این مشکل وجود داره که تخمین شما میتونه دست بالا باشه و من معمولا توصیه میکنم که اگه شما به عنوان مثال 10 نوبت پیتی دارید و نتیجه یکی از نوبت ها خارج از محدوده است، شما باید اون نوبت رو حذف کنید. شما باید این حذف کردن را برای محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری مد نظر قرار بدین. در غیر این صورت شما تخمین دست بالایی خواهید داشت. من فکر میکنم شما به یک موضوع بسیار کلیدی اشاره کردید، ولی اگر شما بتونین نمونه های پیتی خودتون رو به دفعات بیشتری اندازه‌گیری کنین میتونین تا حدی از چره این موضوع خلاص بشین.
من یاد این موضوع در یکی از ارزیابی خودمون بر اساس استاندارد ISO IEC 17043 افتادم. میدونی که ما برگزار کننده پیتی در زمینه آزمون های آب و پساب هستیم. ما عادت داشتیم داشتیم نمونه ها رو برای آزمایشگاه‌ها در حجم زیادی ارسال کنیم برای اینکه نمونه کافی در اختیارشون باشه تا بتونن آزمونشون رو چند بار تکرار بکنن. ارزیاب ما مشاهده ای رو ثبت کرد در این خصوص که در PT ما بایستی انعکاس شرایط واقعی آزمایشگاه ها رو داشته باشیم و برای نمونه های روتین آزمایشگاه تکرار انجام نمیده و نمونه PT ارسالی شما باید به اندازه کافی کوچیک باشه تا به آزمایشگاه ها اجازه تکرار مشابه نمونه های روتین رو فقط بده. پس عملا آزمایشگاه شانسی برای داشتن نمونه به میزان کافی برای افزایش تکرار را نخواهند داشت.
بله،
این کاملا صحیحه. نمونه های PT برای این هدف بایستی انعکاس دهنده شایستگی آزمایشگاه تو اون روز باشن. ولی اگه ما نیازمند استفاده از داده های PT برای عدم قطعیت اندازه‌گیری باشیم، برای ما بسیار با ارزشه اگه بتونیم اندازه‌گیری خودمون رو در یه مدت طولانی تر تکرار کنیم تا یه مقدار میانگین به دست بیاریم. شما به یه موضوع خیلی مهم در نورتس اشاره کردیم و من فکر میکنم ما باید فروتن باشیم و بگیم کار آسونی نیست.
بله، من درک میکنم که بعضی وقتا خیلی آسون نیست.
یادتون باشه که به نظر من شما همیشه باید با تهیه یک CRM شروع کنید و پس از اون از یک PT برای تایید این که عدم قطعیت اندازه‌گیری ما صحیح بوده استفاده میکنه. پس پیشنهاد من اینه که در کلیه موارد اگه شما میتونید CRM تهیه کنین از اون استفاده کنین و این چیزیه که ما معمولا به عنوان گزینه اول توصیه میکنیم و سپس از PT برای بررسی عدم قطعیت اندازه‌گیری تخمین زده شده استفاده میکنیم.
Okay. Thank you very much for your comment.
متشکرم بابت نظرتون. سوال دیگه هم ازتون اینه که عنوان مستند نورتست شما برای آزمون‌های زیست‌محیطی.
Nortest document title, I think it's for environmental analysis.
در سایر مستندات مشابه هم به نظر میرسه که این رویکرد بالا به پایین یا رویکرد تجربی فقط باید توسط آزمایشگاه شیمیایی اجرا بشه. میخوام نظر شما رو بدونم. چون به نظر من مفهوم این رویکرد برای سایر آزمایشگاه‌ها که آزمون‌های فیزیکی یا مکانیکی رو هم انجام میدن قابل استفاده است. اونا برای تخمین مؤلفه گرایش دسترسی به مواد مرجع گواهی شده دارن. برای تخمین مؤلفه تصادفی هم مشابه آزمون‌های شیمیایی تکرار انجام میدن. آیا شما فکر می‌کنین که استفاده از این رویکرد برای این آزمایشگاه هم امکان پذیره یا کاربرد این رویکرد باید محدود به آزمون‌های شیمیایی باشه؟
Absolutely not.
قطعا نه. اگر شما داده‌های کنترل کیفیت داشته باشین و اگر تخمین مناسبی از گرایش بین نمونه‌های مختلف یا انواع نمونه‌ها در روشتون داشته باشین، قطعا میتونین از این رویکرد استفاده کنین و ما از اون در بسیاری از صنایع و بسیاری از بخش‌ها استفاده کردیم و همچنین در بسیاری از موارد برای آزمون‌های فیزیکی از اون استفاده کردیم. ولی من فکر می‌کنم که هنگام محاسبه عدم قطعیت اندازه‌گیری مهمترین موضوع آمار نیست. موضوع مهم اینه که شما روش و نمونه‌های خودتون رو بشناسید. این موضوع و دانشیه که ما باید برجسته کنیم و بیاد داشته باشیم. به عنوان مثال اگر ما در مورد آزمون خون صحبت می‌کنیم، مسلماً نیاز به دکتر داریم که از نحوه برداشتن نمونه‌ها آگاهی داشته باشه و همینطور در مورد مشکلات اون آگاه باشه و نیاز به یک شیمیست تجزیه داریم که روش رو بشناسه. پس این دانش تجمیع شده است که ما برای تخمین عدم قطعیت اون نیاز داریم، نه فقط محاسبه یا
ارزیابی.
خیلی ممنون. سوال آخر من اینه که من این مقاله ای رو میخوندم که در اون نوشته شده بود که شما نمیتونین هنگام انجام صحه‌گذاری روش عدم قطعیت اندازه‌گیری رو به عنوان یک خصوصیت عملکردی در نظر بگیرید. بلکه عدم قطعیت خصوصیت مرتبط با نتیجه آزمونه. در صحه‌گذاری روش ما باید بر ویژگی‌های عملکردی روش مانند تکرارپذیری، تجدیدپذیری، خطی بودن، تشخیص‌پذیری و سایر ویژگی‌ها متمرکز باشیم. شما با این نظر موافقین یا نه؟ از نظر من عدم قطعیت اندازه‌گیری یکی از خصوصیات عملکردی خیلی مهمه که نشان دهنده کیفیت آزمونی که در آزمایشگاه انجام میشه. نظر شما چیه؟
مسلماً این درسته که عدم قطعیت اندازه‌گیری ویژگی نتیجه آزمونه و این چیزی که ما داریم در موردش حرف میزنیم. موضوع دوم اینه که آیا عدم قطعیت میتونه همچنین ویژگی روش هم باشه؟ من معمولا توصیه میکنم که هنگامی که در مورد صحه‌گذاری روش صحبت میکنیم و این رویکردیه که یوراکم هم از اون استفاده میکنه، سه گذاری زمانی انجام میشه که به عملکرد روش توجه کنیم و اونها رو با نوعی از الزامات مقایسه کنیم. سپس ما میتونیم از این داده ها به همراه داده های کنترل کیفیت برای تخمین عدم قطعیت اندازه‌گیری استفاده کنیم. پس من میگم که این یه قدم دیگه است. ولی آیا عدم قطعیت اندازه‌گیری میتونه ویژگی روش باشه؟ بله، میتونه باشه. ولی باید یادمون باشه که این برای نمونه های روتین عادیه. من طرفدار شدید آزمون های دوتایی هستم، به این دلیل که هنگامی که در مؤسسه ملی اندازه‌گیری کار می کردم نمونه های زیادی رو دریافت می کردیم که برای ما ناشناخته بودن و ما همواره آزمون های دوتایی رو انجام می دادیم و سپس مقدار اختلاف رو مقایسه می کردیم که آیا این اختلاف به اندازه کافی در مقایسه با اون چی که ما در شرایط عادی انتظار داریم کوچک هستش و با معیاری مقایسه می کردیم و تصمیم می گرفتیم که آیا با عدم قطعیتی که به صورت معمول برای اون روش گزارش می کنیم تناسب داره یا خیر.
شما منظورتون اینه که اختلاف آزمون‌های دوتایی رو در مقایسه با عدم قطعیت اندازه‌گیری بررسی می کردیم تا ببینین که اختلاف کوچیک و قابل پیچش پوشیه، درست میگم؟
ما به اون حد تکرارپذیری میگفتیم، تفاوت بین دو نمونه و از مقدار تکرارپذیری که در آزمایشگاه خودتون به دست میارید میتونین اونو تخمین بزنید. به عنوان مثال شما ممکنه عدم قطعیت اندازه‌گیری معادل 10% داشته باشین، ولی ما میدونیم که حد تکرارپذیری ما مثلا باید کمتر از 4% باشه و در مورد همه نمونه هایی که دریافت میکنیم بررسی میکنیم که آیا حد تکرارپذیری از 4% کوچکتر یا نه. اگر جواب مثبت باشه ما عدم قطعیت اندازه‌گیری عادی خودمون رو گزارش میکنیم. اگر ما یه نمونه غیر یک نواخت دریافت کنیم و حد تکرارپذیری مثلا 20% داشته باشیم ما نمیتونیم اون عدم قطعیت رو گزارش کنیم. ما باید با مشتری صحبت کنیم و به اونا بگیم که عدم قطعیت بزرگتری داریم یا باید اندازه‌گیری‌های بیشتری رو انجام بدیم، به این دلیل که نمونه بسیار غیر یک نواخته.
اوکی Thank you very much.
خیلی ممنون. سوال دیگه ای از طرف من نمونده. نکته دیگه ای رو علاقه داری که بحثمون اضافه بکنی؟
من تمایل دارم یه نکته دیگر رو اضافه کنم. برای عدم قطعیت اندازه‌گیری شما قطعاً به داده نیاز دارین. داده های کنترل کیفیت و نیاز دارین که نوسانات و گرایشات رو بدونید. ولی شما باید روش و نمونه های خودتون رو بشناسید. و این مهمترین چیزیه که شما برای به دست آوردن یک تخمین قابل اطمینان از عدم قطعیت به اون نیاز دارین. من برای همه آزمایشگاه‌ها در این وظیفه دشوار آرزوی موفقیت دارم. خیلی خیلی ممنونم.
Thank you very much Bertil for your time. It has been a pleasure for me to have you in our podcast.
خیلی ممنون برتیل برای وقتی که گذاشتی. برای من باعث افتخار بود که شما مهمون ما در این پادکست بودین. امیدوارم که در این شرایط سالم و سلامت باشین. امیدوارم بعد از پایان این پندمی دوباره همدیگر رو ببینیم و باز هم ازت تشکر میکنم. خیلی ممنون، به امید دیدار و خداحافظ.
خیلی ممنون، به امید دیدار.
امیدوارم این مصاحبه براتون جالب بوده باشه. من به شخصه خیلی از این مصاحبه لذت بردم و نکات جالبی توی اون مطرح شد. برای من چند نکته قابل توجه این صحبت با ایشون وجود داشت که به صورت جمع‌بندی خدمتتون عرض می‌کنم. مورد اول این بود که اهمیت توجه به مؤلفه گرایش در ارزیابی عدم قطعیت و اینکه بدون در نظر گرفتن گرایش تخمین ما از عدم قطعیت تخمین واقعی نخواهد بود. پس مورد یک اهمیت موضوع گرایش یا بایاس. موضوع دومی که جالب بود اهمیت دسترسی به CRM ها برای اینکه بتونیم مؤلفه سیستماتیک عدم قطعیت رو درست کمی بکنیم. موضوع سوم توجه به این که در ارزیابی مؤلفه تصادفی باید حتما نوسانات ناشی از زمان رو ما در نظر بگیریم. مورد چهارم اینکه رویکرد بالا به پایین برای کلیه آزمون ها قابل استفاده است، اهم از آزمون های فیزیکی، مکانیکی و کاربرد اون محدود به آزمون های شیمیایی نمیشه. موضوع پنجم و موضوع آخر اینه که هنگامی که در آزمون‌های دوتایی یا داپلیکیت‌ها ما اختلاف قابل توجهی داریم و از حد تکرارپذیری تجاوز می‌کنیم، شاید نیاز باشه که نتیجه رو با عدم قطعیت بزرگتری گزارش بکنیم یا تعداد تکرارهامون رو افزایش بدیم. امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشید و مطالب مطرح شده برای شما مفید بوده باشه. شما می‌تونید پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد این پادکست با آدرس podcast@qualitypioneers.ir برای ما ارسال بکنید. قطعا کار ما به خصوص در شروع اون خالی از ایراد نیست و امیدواریم که بتونیم از این پیشنهادات و انتقادات در راستای بهبود کار خودمون استفاده کنیم. همچنین در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه که بتونه بر جذابیت کار ما اضافه بکنه، یا در صورتی که خودتون علاقه‌مندین که به عنوان مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین، حتما با ما از طریق این ایمیلی که خدمتتون عرض کردم یا حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشین. پادکست ما از طریق اپلیکیشن‌های مختلف پادگیر مانند کست باکس و اپل پادکست و سایر اپلیکیشن‌ها منتشر خواهد شد. همچنین فایل صوتی این پادکست در کانال تلگرام ما بارگذاری میشه و شما میتونین از طریق کانال به اون دسترسی داشته باشین. فایل های تصویری مربوط به مصاحبه های ما هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهد بود. در پایان امیدوارم که انتشار این پادکست بتونه در آگاهی بخشی به شما موفق باشه و در صورتی که از پادکست ما راضی بودین حتما شنیدن این پادکست رو به دوستان خودتون هم پیشنهاد بدین.